أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مسألة دو مرحوم سید دو تا مطلب را در این مسئله بیان فرمودند. مطلب اول این بود که جلوس در نوافل جائز هست، اتیان به نوافل ان جلوس جائز هست حتی در حال اختیار. مطلب دوم هم این بود که در جایی که نوافل را ان جلوس انجام می دهند بهتر این هست که دو رکعت را یک رکعت حساب بکنه، دو این حساب نمازهای دو رکعتی را که میخونه یه بار دیگه هم اون دو رکعتی را بخواند. نافله مثلا مغرب که دو تا دو رکعتی هست، چهار تا دو رکعتی بخواند. اون قسمتی هم که یک رکعتی هست که نافله نماز وتر باشه، اون را هم دو تا یک رکعتی بخواند، بار دوم هم این را انجام بده. مطلب دوم در حقیقت استحباب عد رکعتن واحده یا استحباب تضعیف رکعات نماز، دو برابر کردن رکعات نماز در جایی که انجلوسن نوافل را انجام میده. خب این قسمت که آیا مستحب هست که دوبار یعنی دو برابر حساب بکند، دو برابر انجام بدهد رکعات صلات را یا نه، در این قسمت قول معروف بلکه اونچه که در کلمات فقها نوعاً اومده، اونایی که متعرض این مسئله شدن در همه کلمات این معنا اومده که رکعت را یک رکعت حساب بکنه و بهتر اولا به استحباب در اینه که دو برابر بکنه این کار را. از متقدمین و متأخرین و معاصرین نوعا قائل به همین قول هستند. البته بعض الاعلام در حاشیهشون بر عروه در این قسمت تأمل کردند، اینکه مرحوم سید فرموده دو رکعت را یک رکعت حساب کنه یه بار دیگه بخونه، در تعلیقه عروه فرمودن که فیه تأملون احوال اینه که اون مرتبه دوم که میخواند او را به قصد رجا بخونه. معلوم میشه که این استحباب را از ادله نتونستن استفاده بکنن، استحباب تضعیف رکعات نوافل را. ولی نوعا اون چی که در کلمات فقها ها اومده در کتب قدمای اصحاب و متأخرین و معاصرین در همه اینها این استحباب دوبار دو برابر کردن عدد نوافل اومده. منتها در مقام استدلال بر این مدعا که استحباب دارد دو برابر انسان انجام بدهد رکعات نوافل را در صورتی که انجلوسن انجام میده، اینجا روایات متعددی هست که به اونها استدلال شده برای اثبات این معنا. چند روایت هست که از او استفاده این معنا میشه. یک روایت هم در مقابل این روایات متعدد به عنوان معارض اون روایات ذکر شده در کلمات. اما روایاتی که از اونها استفاده بشود استحباب تضعیف رکعات نماز و عد رکعتین رکعتن واحده در باب بله پنج از ابواب قیام، روایات اونجا ذکر شده غیر از روایت اول اون باب که روایت ابی بصیر باشه، به بقیه روایات استدلال شده برای این مدعا. حالا بله، از جهت سندی به اعتبار قوت من حیث سند بخوایم حساب کنیم، یکی از روایت علی ابن جعفر، حدیث پنج اون باب، بله حدیث پنج همین باب پنج که صاحب وسائل نقل میکنه از علی ابن جعفر، فی کتابهی عن اخیه قال سألت عن المریض اذا کان لا یستطیع القیام کیف یصلی. در جواب این سوال علی ابن جعفر، امام کاظم علیه السلام فرموده باشه یصلی النافله و هو جالس و یحسب کل رکعتین به رکعه و اما الفریضه فیحتسب، یا عبارت اینجا که فیحتسب کل رکعتین به رکعتین و هو جالس، کسی که مریضه نماز فریضش وظیفش هم جلوسن شد، همون یک رکعت دیگه میخونه دیگه، نماز مغرب را همون سه رکعت میخونه، نماز صبح را همون دو رکعت دیگه. اینجا دو برابر کردن در فریضه مجال ندارد، ولی در نافله دو برابر میکنه. فیحتسب کل رکعت به رکعه و هو جالس اذا کان لا یستطیع القیام. و این روایت علی ابن جعفر من حیث دلاله برای اصل این مدعا که در نوافل در جایی که انجلوسن انجام میدهد دو برابر بکند، از جهت دلالت در اصل این مطلب اشکالی درش وجود نداره. من حیث سند هم صاحب وسائل این را از کتاب علی ابن جعفر نقل میکنه و سند صاحب وسائل به کتاب علی ابن جعفر هم بر اساس اونچه که در کلمات عده جماعتی از محققین از جمله مرحوم خویی اومده، سند تمام هست روی این نکته که بله کتاب علی ابن جعفر که صاحب وسائل از اون نقل میکنه، این تا مرحوم شیخ سند داره و مرحوم شیخ هم در فهرست به کتاب علی ابن جعفر سند داره. از ضم این دو قطعه سند به هم دیگر استفاده میشه، به دست میآید یک سند تام تا کتاب علی ابن جعفر. روی این حساب اون مواردی که در وسائل از روایات علی ابن جعفر، اون مواردی که صاحب وسائل از خود علی ابن جعفر در کتابش نقل میکنه، این موارد میشه جزء روایات صحیحه، به خاطر اینکه تا اونجا تا شیخ طوسی که صاحب وسائل سند داره، سندش همونیست که در خاتمه وسائل میشه ازش استفاده کرد، و از شیخ طوسی هم تا علی ابن جعفر هم که در فهرست میشه این را اخذ کرد. از جهت من حیث دلاله برای اصل المدعا که یحتسب رکعتین به رکعه تمام، از جهت سند هم اینه. حالا این دیگه روی همون بناهن بر اون بحث معروفی که در سند علی ابن صاحب وسائل به علی ابن جعفر هست، که خود این هم جزء مطالبی است که در قواعد رجالی هم مواردی است که ازش بحث شده. قبلا هم به تفصیل راجع به همین کتاب علی ابن جعفر و سند تا این کتاب هم در بعضی از بحث‌ها اشاره به این شده. این روایت اول که علی ابن جعفر، روایت صحیح علی ابن جعفر میشه. روایت دومی که دلالت بر این داره، بر این مدعا داره، روایت محمد بن مسلمه که حدیث سوم همین باب هست، حدیث سوم باب پنج که شیخ طوسی به سندش از حسین بن سعید از عبدالله بن بحر عن حریث از محمد ابن مسلم قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل یکسل او یزعف فیصل تتو جالسن. اینجا حکم این چیه؟ جایز است جایز نیست چیه؟ حکم این شخصی که نماز نوافل را جالسن انجام میده چیه؟ در جواب او
پس این روایت امام علیه السلام فرموده باشه که یوزع فرکعتینه برکعه، بعد این تضعیف میکنه، یعنی بالاخره این را بعد دو برابر میکند نمازها را، به این که دو رکعت را یک رکعت حساب بکنه. حالا درش اشراب شده در کلمه تضعیف عبد و اینا، اونا دیگه بحث بله لغوی و اینها احتیاجی به اون نیست، ولی متفاهم از عبارت اینه، مفاد عبارت اینه که تضعیف رکعات مأمور به هست، به این مقصودم اینه که دو رکعت را یک رکعت حساب بکنه. من حیث دلاله لا اشکال در او، من حیث سند، البته خب اشکال شده در سند این روایت عبدالله ابن بهره که حسین بن سعید ازش نقل میکنه، در مورد او توفیقی وارد نشده، ولی اینجا هم از مواردی است که بر اساس قاعده تعویض سند حکم به صحت این روایت میکنن، به جهت اینکه بعد از عبدالله ابن بهره حدیث وجود داره که مرحوم شیخ طوسی در کتاب فهرستش برای حدیث این سند نقل میکنه که سند معتبری هست، اخبرنا بجمیع کتب روایات در مورد حدیث هست، روی حساب با اون سند تامی که مرحوم شیخ طوسی به حدیث داره از اون سند تام استفاده میکنیم، با این تقریب و توضیح که مفاد اون عبارت شیخ طوسی اینه که هر خبری که هر روایتی که به عنوان خبر حریز در نظر من روایت حریز باشد، هر روایتی که در نظر من حداقلش اینه، هر روایتی که در نظر من به عنوان روایت حریز باشد، به جمیع اون روایات من سند دارم. اینجایی که این روایت مصداق او میشه به خاطر اینکه خود مرحوم شیخ طوسی این را در کتاب بینش تهذیب و استفسار نقل کرده، این روایت در نظر شیخ طوسی روایت جز روایات حریز هست و اون کبرای اخبرنا به جمیع روایات منطبق بر این میشه. بر اساس نظریه تعویض سند این روایت میشه روایت صحیحه، که قبلا هم اشاره شد که بحث تعویض سند به صورت مفصل است، ولو اصل این بحث در کلمات مرحوم های خویی در مقدمه معجم اومده و در بعضی از بحث‌های فقهی هم اشاره به اون شده، ولی تفصیل این بحث تعویض سند در اصول در بحث حدیث رفع اونجا در کلمات مرحوم آقای صدر اومده به تفصیل در تقریر مباحث جهات مختلف مربوط به تعویض سند، اونجا مورد بحث قرار گرفته. و این روایت دوم که عنوان مستفاد از این روایت اینه که دو رکعت را به یک رکعت حساب بکنه، موضوع در این روایت هم اینه که یا نمیتوانند ناتوان یضعف، یا اینکه نه به اون اینطور نیست که ناتوان باشه، ولی بالاخره کسالت اینها که حالت تنبلی بالاخره نمیخواهد زحمت به خودش بدهد برای انجام نماز ان قیامن، ولی علایالن دلالت میکنه بر استحباب عد رکعتینه به رکعت واحده. این روایت دوم. روایت سومی که به او استدلال شده برای این مطلب، روایت بعد از این روایت، روایت عبدالله ابن جعفر در قرب الاسناد که مشتمل بر عبدالله ابن حسن هست، همون بحث معروف از جهت سندی که آیا عبدالله ابن حسن در حالی که توفیق خاصی در مورد او نیومده آیا میشه قائل به اعتبار و به ثابت او شد یا نه، دیگه قول معروف اینه که این روایات را با این روایات معامله روایت ضعیفه میکنن. بعد عبدالله ابن حسن عن جدی عن علی ابن جعفر عن اخی موسی ابن جعفر علیه السلام قال سألت عن رجل صلا نافلتن و هو جالس من غیر علتن کیف تحسب صلاته، یا کیف یحتسب، کیف تحسب صلاته یا کیف یحتسب، نقل دیگه یحتسب صلاته. قال رکعتین، به دو رکعت را یک رکعت حساب میکنه. این روایت دوم. روایت سوم، روایت دیگه‌ای که دلالت بر این مطلب داره، بله، روایت فضل ابن شازان هست که مرحوم صدوق در علل و عیون این روایت را نقل کرده به همون اسانیدش که بعضی از اون سندها مشتمل بر عبدالواحد ابن عبدوس و علی ابن محمد ابن قتیبه هست. بنابر این که اون سند تصحیح بشه و توثیق بشه، این روایت هم جزو روایات معتبره میشه. متن بله، از فضل ابن شازان از امام رضا علیه السلام، فی حدیث قال صلاة القاعده علی نصف صلاة القائم، کسی که به صورت نشسته نماز میخواند، بله، این به اندازه نصف صلاة کسی است که ایستاده نماز میخواند. عنوان وارد در جواب امام علیه السلام در این روایت اینه که این نصف اونه، ولی آیا این نصف صلات قائم، نصف صلات قائم هست، آیا این اشاره دارد به اینکه از نظر ثواب و از نظر فضیلت فقط نصف او هست، یا اینکه نه متفاهم عرفی از این عبارت بدون این که تقیید شده باشه به صلات، به فضیلت و به ثواب، متفاهم عرفی اینه که نه، این نصف او هست، یعنی به طوری که اگر بخواهد اون صلات ان قیامن تدارک بشود به او برسه مکلف، باید دو برابر بخونه. این عنوانی که درش وارد شده ممکنه گفته بشه که ولو احتمال این هست که ناظر به خصوص ثواب و فضیلت باشه، ولی این احتمال خلاف ظاهره. ظاهر این عنوان که تنصیف را و تضعیف را در اینجا، بله، تنصیف را مطرح کرده، ظاهرش اینه که از جهت کیفیت اتیان هم قابل تدارک، به این که اگر ما بخواهیم صلات قائم را که صلات کامل هست بخواهیم درک بکنیم، باید این را دو برابر انجام بدیم. روی حساب این روایت قابل اینطور نیست که از نظر دلالی استدلال به این روایت مشکل داشته باشه. اینا روایاتی است که در بله در کتب حدیث ما اومده، در از کتب عامه هم روایاتی نقل شده از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که این مضمون در اونها اومده. از اون روایات هم استفاده این میشه که بله دو برابر حساب میشود، دو برابر بهتر اینه که دو برابر حساب بشه. خب اینا از این طرف روایاتی که استدل به این روایات برای اینکه دو برابر خوندن استحباب دارد، جا دارد. در مقابل این روایاتی که حالا 4 تا روایت، 5 تا روایت، در مقابل این روایات یه روایت ابی بصیر داریم که به عنوان معارض این روایات 4 گانه ذکر شده. حدیث اول همین باب 5 که دیروزم به مناسبت اشاره شده بود، در اون این عنوان اومده که بله سند روایت که اینه: محمد ابن یعقوب از محمد ابن یحیی از احمد ابن محمد از حسین ابن سعید قاسم ابن محمد از علی ابن ابی حمزه عن ابی بصیر. علی ابن ابی حمزه اینجا هم به قرینه نقلش از ابی بصیر، هم علی ابن ابی حمزه بطائینی است. روی حساب اگر تعبیر به خبرم کردن به خاطر اشتمالش بر علی ابن ابی حمزه بطائینی است. دیگه قاسم ابن محمد را در مباحث قبلی چیز شده که مواردی که قاسم ابن محمد به صورت مطلق هست میشه او را تصحیح کرد، ولی اشکال در اینجا از جهت علی ابن ابی حمزه بطائینی هست. این مبتنی و همون اینه که بنابر نظر معروف که غیر از فساد مذهب از جهت وساقت هم علی ابن ابی حمزه بساقت هم ندارد، بر اساس اون گفته‌ای که در کذابی که بله ابن فضال راجع به او گفته، بر اون اساس این قول معروف اینه که به روایات علی ابن ابی حمزه اخذ نمیشه. حالا اشکال در حقیقت منشأ اشکال اینه، والا از جهت قاسم محمد قابل تصحیح هست این روایت. متن روایت اینه که از امام باقر علیه السلام قال قلت له انا نتحدث و نقول، ما پیش خودمون هستیم اینجور و هم گفتگو میکنیم اینها، حالا عبارت دیگر تو گهدهای خودمون مثلا اینجوری مطلب را اینجوری پیش ما عنوان میشه که من صلا و هو جالس من غیر علتن کانت صلاته رکعتین به رکعه و سیدتین به سیده. اینطور میدیم بین خودمون این حرف را اجا شایع هست، آیا این صحیح هست یا صحیح نیست. در جواب او به حسب این روایت علا تقدیر صدور امام علیه السلام فرموده باشد که لیس هو هاکذا، اینطور نیست که شما مطرح کردید، هیه تامتون لکم، این نماز نافلهی که نشسته شما میخونید، نمازی که نشسته شما میخونید، این نماز نشسته نماز تام هست، تام هست برای شما، اینطور نیست که ناقص باشد، شما این را نصف نماز تام حساب بکنید، نه نصف نماز انقیامه نیست بلکه اینم نماز تام. خب یعنی اشکال از اینجا پیدا میشه که ظاهر این روایت، چون خود ابی بصیر در سوالش آورده بود که ما بله این نمازها را نوافل را در حقیقت دوتا یکی حساب میکنیم، دوتا را یکی حساب میکنیم، در با اینکه در سوالش این اومده امام علیه السلام همین را نقل کرده، فرموده اونی که شما پیش شما رایجا سر زبان شما هست این درست نیست، لیس هو و هاکذا. پس معلوم میشه که این که ما نماز انجلوسن را نصف نماز تمام حساب بکنیم این موافقه با رأی امام به قول امام علیه السلام به حسب این روایت نیست. این روایت ابی بصیر در حقیقت به عنوان معارض با این روایات دیگر مطرح شده. آیا می شود به این با روایت ابی بصیر رفعیت کرد از اون روایات سابقه بعد تمامیت روایات سابقه من حیث و سند و دلاله، می شود از این به وسیله روایت ابی بصیر رفعیت بکنیم و در حقیقت اینجا بشه در حقیقت از موارد تعارض، وقتی که تعارض شد دیگه این که ما بتوانیم حکم این تعارض معلومه دیگه، وقتی که تعارض شد تساقط میشه و در اینجا ما برای اینکه بار دوم همین نماز مثلا نافله صبح رو اگه یه بار نشسته خوندیم بار دوم بخواهیم بله نشسته بخونیم طبعا نمیشه، به قصد عمد نمیشود خوند چون دلیل نداریم، مگر به قصد رجا به همون نحوی که در کلام بعض الاعلام اومده، ولی بالاخره استحباب ثابت نمیشه. آیا به وسیله این میتوانیم رفعیت بکنیم از اون روایات سابقه یا نه؟ اینجا در این قسمت جوابهای متعددی از این اشکال داده شده. یک جواب سرراست که در کلام مرحوم آقای خویی مطرح شده، البته نه در اینجا چون این بحث استحباب عد رکعتین به رکعت واحده این را مرحوم سید در دو جا مطرح کرده، یکی همینجا یکی هم در بحث نوافل متعدد صلوات مندوبهی که بعد از فروی علم اجمالی و قبل از صلات مسافر، قبل از صلات مسافر اون فصل آخرین فصلی که قبل از صلات مسافر هست، در اونجا احکامی را برای نوافل مطرح کرده، یکی از احکام همینه که اندلوسن خونده بشود و استحباب دارد که رکعتین را به رکعت واحده حساب بکند. مرحوم های خویی اونجا فرموده خب جواب اول اینه که این روایت من حیث سند ضعیفه دیگه. ما وقتی دلیل معتبر بر استحباب داشتیم، این روایت من حیث دلاله هم تمام باشد مشکلی ایجاد نمی کنه. با خبر ضعیف که نمیشه از خبر حجت رفعیت بکنیم. این جواب واضح سرراسته. ولی اگر کسی من حیث و سند در روایت ابی بصیر اشکال نکرد، من حیث و سند قبول کرد و روایات سابقه را هم من حیث و سند و دلاله قبول کرد، آیا این تعارض جواب داره یا جواب نداره؟ غیر از این جواب اول، جوابهای دیگه بر این اساس مطرح شده که در حقیقت جواب من حیث دلاله هست نه من حیث سند. یکی از جوابها جوابی است که خود مرحوم شیخ طوسی در تهذیب به استفسار این مطلب را فرموده که اون جواب عبارت از اینه که اونچه از این روایت استفاده می شود، اونچه که از این روایت استفاده میشه اینه که جواب جائز هست که ما دو رکعت نافله را همون دو رکعت حساب بکنیم و رکعت واحده حساب نکنیم. روایات سابق استحباب عد رکعتین به رکعه بود، اون روایات استحباب بود. این روایت جواز عد رکعتین هست دیگه. خب این روایت جواز، روایت دال بر جواز که منافی با ثبوت استحباب نیست. روی این حساب مرحوم مرحوم شیخ طوسی در تهذیب در این وقتی که این روایت قبل از اینکه این روایت ابی بصیر را نقل بکنه فرموده فقط بینا ان من صلى النوافل جالسا ما تمكن من بله ما تمكن من القيام يصلي ركعتين بركعه وهو الافضل وهو الافضل فان جعله ركعتا مكان ركعه لم يكن عليه حرج روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى اينه. اگه کسی یک رکعت رو هم یک رکعت حساب بکنه حرج نیست، به خاطر این روایت ابی بصیر که ذکر کرده. در استفسار هم فرموده که بل افضل اینه که رکعتین رو به رکعت حساب کنه. بعد داره که فاما ما یدل علی انه اذا صلا جالسن جاز له رکعتون به رکعه جاز له رکعتون برکه، اونی که دل اما ما یدل علی ذلک، این روایت ابی بصیر. پس این روایت ابی بصیر اونی که دلالت میکند جواز عده، کانه این مضمون بله روایت رو این میدونه که ابی بصیر خیال کرده بود که لزوماً باید دو رکعت را یک رکعت حساب بکنه، لزوماً باید دو رکعت را یک رکعت حساب بکنه، این نماز نماز ناقص هست، لزوماً باید دو رکعت یک رکعت حساب بشه. نفی امام، رد امام علیه السلام بر اون قسمت لزوم هست که لزوم ندارد، بلکه این تامه. اینی که خیال کردید که لزوماً باید ما دو رکعت را یک رکعت حساب بکنیم اینطور نیست، یک رکعت بلکه جائز است، این خودش هم یک نماز تامه هست، میتونی به این هم اکتفا بکنی، در انجام مستحب میتونی به این اکتفا بکنی. این جواب مرحوم شیخ در حقیقت، یعنی جمعی که مرحوم شیخ بین این روایت ابی بصیر و روایات سابقه کرده، این جمع در کلمات مرحوم علامه در کتب مختلفش، در تذکره، در نهایه در امینا اومده بله. و همینطور مرحوم شهید در ذکرا مرحوم شهید ثانی در روض الجنان کثیری از فقها همینجوری جمع کردن بین این دو طایفه در حقیقت، که طایفه قبلی را دلالت بر استحباب و افضلیت دونستن، روایت ابی بصیر را دلالت بر روایت ابی بصیر را دلیل بر جواز دونستن. به این صورت گفتن بین اینها جمع، این یک جمع. بنابراین که در اینجا اونی که از روایت از جواب امام علی تقدیر صدور روایت استفاده بشه، نفی اللزوم باشه، نفی کلی اون فهم اصحاب از جمله ابی بصیر. حالا این یک جواب. جواب دیگه‌ای که در اینجا داده شده، کجا در این نه دیگه نه، اون که یعنی باید اینجوری حساب بگیر، یا این کسی که
باید هم اینجوری حساب کنه،
نه این که یعنی اون وجوب، در حقیقت اگه وجوب گفته میشه وجوب شرطی، یعنی یا کسی نماز مستحبی نخواند، یا اگر میخواند اینجوری بخونه، که اگر کسی مثلا میخواهد رکعت نافله صبح رو بخونه در حالی انجلوسن میخونه، یا باید نخونه، یا اگر میخونه باید به صورت دو تا دو رکعتی انجلوسن بخونه. مقصود اینه، لزوم شرطی، نه لزوم تکلیفی در که با استحباب سازگاری نداشته باشه. کجا این کنده تو ذهن اینا این بود دیگه؟ آره دیگه، میگه باید اگر این یه احتماله که بگیم مثلا در ذهن اینها این بود که بله باید این دو رکعت را لزوما یک رکعت حساب بکنه. روی این حساب در نافله صبح که دو رکعته باید دو رکعت بخونه دیگه، این دو رکعت را کیفیت اتیان دو رکعت ان قیامن اینه که دو رکعت بخونه، کیفیت اتیانش از ان جلوسن اینه که دو تا دو رکعتی نشسته بخونه. این در ذهن اینها اگه این باشه، این بله قابل بله قابل اگه این معنا در ذهن اینها بوده، لزوم در ذهن اینها بوده، این جواب میتواند رد و نفی خصوص این لزوم باشه. اگه در ذهن اینها تصور این باشه، این میتونه این باشه. ولی حالا عبارت روایت، چون در بعد از این در روایت اومده که لیس و هاکذا هی تامتون لکم، این تعبیر تامتون لکم که خطاب به ابی بصیر گفته بشه علی تقدیر صدور روایت، که امام بفرمود که برای شما تمامه، آیا این بله نسبت به این اختصاص تمامیت به شما لکم مناسبت داره با این که اصل جواب رو بخواد بیان بکنه، یا این که نه، این نشون دهنده اینه که این مال از خصوصیات مربوط به مثلا شیعه و مؤمنینه و این در حقیقت بله اختصاص به این مطلب داره، نه اینکه کلا جایز بر این جهت باشه. و حال اینکه اون چی که محل بحث مدعا هست در کلمات چه قائلین به استحباب و چه قائلین به عدم استحباب، اینی که این حکم به صورت مطلق اختصاص به مؤمنین دونه غیر مؤمنین نداره. این حالا این عبارت تامتون لکم یه قسمتی است که ممکنه در این جمع ها به این اشکال بشه که این جمع ها با این سازگاری نداره. این یک جواب که جواب دوم باشه. یه جوابی هم در کلام مرحوم محقق همدانی مطرح شده، که همون جواب در کلام مرحوم آقای خویی هم در همون بحث اومده. ایشون هم فرموده که ما در این روایت ابی بصیر من حیث الدلاله جواب همون جواب مرحوم همدانی را میدیم. در کلام مرحوم آقای داماد هم همین جواب اومده و اون عبارت از اینه که گفته شده به این که این اونجه که در این روایت اومده اینه که بله کان سائل اینجوری خیال کرده که چون در عبارتش هست که رکعتین را به رکعه و سجدتین را به سجده، این که رکعتین را به رکعه حساب کرده، به رکعه بعد سجدتین را آورده، ظاهر در عبارت اینه که اون مقصود از رکعتین رکوع هست، مقصود از رکعتین رکوع هست و سجدتین هم معلومه، رکعت در مقابل سجده ظاهر در رکوعه. اون وقت این عبارت که در میان ما اصحاب گفتگو اینطور هست که رکوع دو رکوع یک رکوع هست و دو سجده یک سجده هست، مقتضای این حرف اینه که در ذهن اینها اینطور بوده که در جایی که آدم به صورت نشسته نماز میخونه، خب باید به جای دو رکعت یک نماز نماز دو رکعتی ان قیامه، نماز دو رکعتی، نماز چهار رکعتی ان جلوسن بخونه. چرا؟ چون در نماز صبح باید ما نافله صبح ما باید دو تا رکوع داشته باشیم. اگر ان جلوسن دو تا رکوع بکنه، تازه دو تا رکوع شده یک رکوع. دو تا سجده در رکعت اول با دو تا سجده در رکعت دوم مجموعاً شده دو تا سجده. خب وقتی که مجموعاً دو تا سجده شده، طبعاً الان نمیتونه سلام بده دیگه، چون نمازهای نافله بناس از جمله نافله صبح بناس که دو رکعتی انجام بشه، باید اون دو رکعت بعدی را هم انجلوسن انجام بده، سلامش را بذاره در اون آخر. در ذهن اینها اینطور بوده که کلن این اجزای صلاتی که انجلوسن انجام شود، هم به لحاظ ذات این اجزا دوتا نشسته یکی استاده حساب میشه، روی این حساب به دو رکعت اول، در دو رکعت اول نمیتوانند از نماز خارج بشوند با گفتن تسلیم، چون دو رکعت رو انجام ندادن، دو رکعت شده یک رکعت، یک رکوع دو تا سجده کردن. دو رکعت نافله نشسته در او فقط یک رکوع و دو سجده ایجاد شده. خب ما نافله را که یک رکعتی که نباید انجام بدیم، با یک رکوع که نمیتونیم سلام بگیم، با دو تا سجده که نمیتونیم سلام بدیم، نافله را باید با دو رکوع و چهار سجده سلام بدیم. روی این حساب گفتن که این اونی که در ذهن این ها بوده اینه که نماز نافله نشسته دو رکعتی های او دو رکعتی تام نیست، دو رکعتی نماز ناقص است، نماز تام نیست. با توجه به این ذهنیت جواب امام که بفرماید هی تامتون، نه این نمازی که شما، این خیالی که شما داشتی درست نیست، این نماز تامه، یعنی نمازی است که شما در سر دو رکعت با تسلیم از این نماز میتونید خارج بشید، وسط نماز نیست که نتوانید سلام بگویید، بلکه نماز این خودش نماز تام هست. اینطور نیست که در ایجاد اجزای صلات این نماز دو رکعتی نافله ناقص باشه، نه، در ایجاد اجزای صلات این نماز تامی هست. این اونی که در از روایت ابی بصیر استفاده میشه در همین حده، ولی این که مستحب باشه همین نمازی که دو رکعتی که من خوندم، نماز دو رکعتی درست نماز تامه، ولی این نماز تام نصف ثواب نماز ایستاده را داره و برای من راه برای تدارک هست که بعد از این دو رکعت یه دو رکعتی دیگه بخونم تا تدارک بکنم اون مقدار باقی مونده از ثواب رو. این روایت با او بله منافاتی نداره، با استحباب اضافه کردن دو رکعت منافاتی نداره. این بله جواب مرحوم همدانی، مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای داماد جواب دوم هست. آیا این جواب بله تمام هست یا تمام نیست؟ خب اشکالی اینجا در این شده که در کلام مرحوم آقای خویی هم متعرض این اشکال شده و اون این که حالا ما این تعبیر رو درست بکنیم، این عبارت ذیل که در اومده که هی تامتون لکم، ظاهرش اینه که اختصاص به شیعه داره، اختصاص به مؤمنین داره، این به لحاظ بعض مسلین میشه نه به لحاظ همه. با حال این که بله با حال این که در بحث صلات صلات نافله اندلوسین اونی که مورد نظره اینه که به صورت کلی قاعده عام در این موارد چیه. اون حساب این را این از این اشکال یعنی جوابی ندادن، گفتن که ممکنه ملتزم به این بشیم دیگه، بالاخره این تولید اشکال میکنه این ذیل این روایت، ولی بله قابل تولید اشکال میکنه که نهایت موالی این روایت اینه که این تمامیت اختصاص به مؤمنین داره، تفضلن علی المؤمنین گفته شده که ام نداشته باشه که شما میتونید به این اکتفا بکنید، ولی بقیه باید نمازها را به صورت نوافل را باید به صورت چهار رکعتی بخونند. هی تامتون لکم، عبارت روایت اینه که شما بر اساس این مرتکز، بر اساس اونی که رایج بین اصحاب در زبان ابی بصیر بود این بود که این نماز ناقص هست و سر دو رکعتی شما تسلیم سلام نمیتونید بگید دیگه، باید این اگه جواب امام را شما به این قسمت بزنید اینی که تا امام فرموده باشه که شما میتونید سلام بدید، شما لازم نیست که دو رکعت دیگه بخونید، میتوانید سلام بدید به این در همین دو رکعت اول میتوانید سلام بدید، این ناقص به معنای لا یمکن و تسلیم بعد دو رکعت نیست بلکه تام هست به طوری که میتوانید سلام بدید. خب اگر این رو بگید اشکال اینه که این در این روایت اومده که تامتون لکم که برای خصوص شما، تمامیت برای خصوص شما، این تمامیت برای خصوص شما با اون مدعا نمیسازه، چون اونی را که ما ملتزم هستیم اینه که نماز دو رکعت نشسته تمام هست برای همه نه برای خصوص شیعه دیگه، یعنی به این دو رکعت میتواند سلام بده، بعد از تمام شدن دو رکعت میتواند سلام بده بدون اینکه اختصاص به مؤمنین داشته باشه، این حکم مختص به شیعه نیست. ولی این عبارت این را دیگه اینو به عنوان اشکال یعنی متعرض شده، ولی بعد فرموده که علایان چون روایت ضعیف است خیلی ما نباید دنبال حل تعارض بریم بشه، ولی به عنوان اشکال این مطلب مطرح شده. این بله
رکوع و سجده
تنصیب
شد
ولی
تکبیرات
الاحرام تنصیب نشد.
کجا
در
اینجا این آقایان
میگفتن
که رکوع ما
دو که همه دیگه اجزای سلات
تکبیرات الاحرامش دیگه نصف، همه اجزا تکرار شد غیر تکبیرات الاحرام
چه دارد؟
تکبیرات یک گفته شد،
دوباره دوم
گفت سلام نده ادامه بده، نمیگه دوباره بده، میگه سلام خارج نشد، میگه سلام نده ادامه
میشه نماز چهار رکعتی که
بعد میشه
نماز پس بالا دست به ذات اجزا دیگه
تنصیب نشد کلی
به لحاظ اجزای عمده اجزای صلات باشه
به لحاظ ارکان اگر حکم مهم باشه نشد،
ولی به لحاظ بقیه غیر از تکبیر الاحرام بقیه قرائات اینا همه اینا تکرار شد دیگه،
به لحاظ تشهد شد
اون دیگه تشهد میشه مثل نماز چهار رکعتی دیگه
به لحاظ سلامش هم نشد،
میگن چون نه سلام مخرج از صلاته، اینو اینجوری گفتن دیگه، یعنی نماز که تمام بشه آدم به وسیله سلام از نماز خارج میشه، نماز با قطع سلام باید تمام بشه تا وجهی برای خروج داشته باشه.
نه مهم که این موضوع موضوع معیزه آوردن از اینکه ارکان مهمه، این که از کجا معظم اجزا مهم باشه ارکان مهم نباشه.
خب حالا این که این بله حالا این جواب که در مرحوم همدانی و به تبع ایشون مرحوم های قویی و مرحوم های داماد این جواب را انتخاب کردن در بله. یه مطلبی هم مرحوم وحید بهبهانی در کتاب مصاحبی داره در توجیه این عبارت که پی تامتون لکم چجور میتونیم این را بله این عبارت را درست بکنیم به طوری که روایت ابی بصیر معارض با روایت قبلی نباشه.